أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه سوم در رابطه با وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه بود که در بحوث ذکر شده بود، که گفتند احکام وضعیه در رابطه با نجس به نفس علم اجمالی به نجاست احد المشتبهین فعلی میشه. ما وقتی علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو درهم نجس هست، یعنی علم اجمالی داریم که یا بر ما واجب است وضو بگیریم به آبی که ملاقی درهم اول نیست، اگر درهم اول نجس هست، و یا واجب است وضو بگیریم به آبی که ملاقی درهم دوم نیست، اگر او نجس باشد. و این حکم فعلی است، ولو قبل از تحقق ملاقات آب با احد الدرهمین. ما عرض کردیم دو جواب از این فرمایش هست. یک جواب رو ما در بحث فقه سابقا مطرح می کردیم که ملاحظه شد در کتاب مباحث الاصول هم اون جواب رو مطرح کردن. جواب دوم رو در دوره سابقه اصول مطرح می کردیم که ملاحظه شد در کتاب ازواء و آراء مطرح کردند، ولی با تأمل به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از این دو جواب درست نیست و حق با مرحوم آقای صدر هست در این بحث. توضیح و ذالک. جواب اول که ما می دادیم این بود که می گفتیم ما قبول داریم که حکم به وجوب وضوء به آبی که نجس نیست فعلی هست، ولو ما آب نجس نداشته باشیم، بلکه ما معتقدیم حرمت شرب ماء نجس هم فعلی است ولو ما ماء نجس نداشته باشیم، وفاقا لسید الخوی. اما انحلال این حکم یعنی طرفیت خارج برای این حکم. وقتی شما میخواهید علم اجمالی تشکیل بدید، باید از انحلالی بودن این حکم کمک بگیرید، و الا خب ما علم تفصیلی داریم که واجب است وضو بگیریم به آبی که نجس نیست. علم اجمالی که میخواهید تشکیل بدید باید حساب کنید در خارج ما دو آب داریم، یک آب ملاقی درهم اول است، آب دوم ملاقی درهم دوم است. بعد بگید ما علم اجمالی داریم، یا وضوع با این آب که ملاقی در همه اول از حرام وضعی است، یا وضوع با اون آب دوم. وقتی ما در خارج آبی نداریم که ملاقی یکی از این دو درهم باشد، پس معنا ندارد حکم رو به شکل انحلالی ملاحظه کنیم، چون انحلال یک امر عرفی است، تابع این است که ما در خارج یک چیزی موجود بشه این رو طرف حکم بدانیم. عدم و نجسون انحلالی بودن این حکم به این است که در خارج دم موجود بشه بگیم هازا نجس. وقتی هیچ دمی در خارج موجود نشد، ما به چه چیزی بگیم هازا نجس؟ پس باید ما ماء ملاقی درهم اول موجود بشود تا بگیم هازا یحرم الوضوء منه. وقتی ماء ملاقی درهم اول نداریم، ماء ملاقی درهم ثانی نداریم، به چه چیزی بگیم هازا یحرم الوضوء منه؟ بله، عنوان اجمالی این که الوضوء بالماء النجس حرام هست و این حکم فعلی است، اما این ربطی به انحلال و تشکیل علم اجمالی ندارد. در حالا این جواب دو تا ایراد داره. ایراد اول اینه که کافی است در انحلال که متعلق المتعلق در خارج موجود باشه. اگر شارع بگوید الماء الملاقی للنجس یحرم الوضوء منه، که اتفاقا این را هم در روایات داریم، صحیحه علی ابن جعفر، سألته عن الحمامة والدجاجة تتع الازرة ثم تدخل في الماء ايتوزع من؟ قال لا الا ان يكون الماء كثيرا بقدر كر. یعنی یحرم الوضوء من الماء الملاقی للنجس. لازم نیست ماء ملاقی ما داشته باشیم در خارج، همین که در خارج متعلق المتعلق که اون نجس هست که ملاقا هست وجود داره، کافیست در طرفیت انحلال. میگیم یا وضو با آبی که ملاقی این درهم نجس است حرامه، یا وضو با آبی که ملاقی اون درهمه اگر اون نجس باشد. ما دیروز میگفتیم ما نداریم لا تتوضع من الماء الملاقی للنجس، این عنوان انتزاعی اختراعی است، ولیکن در روایات داریم. چرا عنوان انتزاعی اختراعی باشد؟ شبیه این میمونه که شارع گفته لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحما. آقا دو تا حیوان هیچ کدوم وبر نداره الان، علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو حرام گوشت است، هنوز هیچ کدام وبر ندارد نداشته باشد، همین که متعلق المتعلق که بالا یعتل و لحمه هست، الهیوان و محرم العکل در خارج هست، کافیست ما علم اجمالی تشکیل بدیم، انحلال عرفی هم محقق می شود. که یا حرام است نماز در وبر این حیوان الف، چون او مالا کل و لحمه است، یا حرام است نماز در وبر اون حیوان دیگر. حالا اگر اون حیوان دوم مرد قبل از اینکه وبر پیدا کند، همون دوران نوزادی مرد و این حیوان الف بزرگ شد وبر پیدا کرد، میگم خب من میدانستم که این حرام، علم اجمالی داشتم که حرام است نماز در وبر یکی از این دو. شما میگید باید وجود پیدا کند این مصداق حرام وضعی تا طرف انحلال بشود، لازم نیست متعلق وجود پیدا کند، متعلق المتعلق هم وجود پیدا کرد کافی است برای انحلال عرفی. خب علم اجمالی بلوجدان تشکیل میشه که یا نماز در پشم این ایوان الف باطل است ولو بالفعل پشم ندارد، چون فرض اینه فعلیت حرمت وضعیه متوقف بر وجود حرام نیست، فعلیت مانعیت متوقف بر وجود مانع نیست، اینو پذیرفتیم. یعنی از اول اذان، اجازه بفرمایید، از اول اذان به ما گفتن واجب است نماز بخوانی در چیزی که وبر حیوان حرام گوش نباشد، واجب است نماز بخوانی و نباید در وبر حیوان حرام گوش نماز بخوانی. خب علم اجمالی میگه بر ما واجب است نمازی که در وبر این حیوان حرام گوش نباشد. حالا وبر ندارد مثل این میماند که من واجب است نماز بخوانم در حالی که همراه من میته نیست. فرض کنید الان میته ای در نزد ما نیست، یه جوجه ای هست، باید او رو خفه کنم تا بشه میته بذارم تو جیبم بشه از صلات و فل میته. این که مهم نیست، همین جوجه هنوز زنده هم هست، ولی حکم به این که باید نماز بخوانی در حالی که همراه تو میته نیست، حکم فعلیه. هذا اولا، اجازه بفرمایید، کافیست. شما اجازه بفرمایید مطالب رو من عرض کنم، عمده مطالب رو بگیم، بعد اشکال شما رو گوش میدیم. پس اشکال اول ما اینه که کافیست حداقل این که متعلق المتعلق موجود باشد، این عرفیست، موجب انحلال است. لا تتوضع به ماء ملاق من نجس، یعنی لا تتوضع به ماء ملاق لدرهم نجس. مثلا ما درهم نجس داریم، همین کافیست که بگیم بر ما واجب است وضو بگیریم به آبی که ملاقی این درهم نجس نباشد. خب انحلال همین کافیست که ما درهم نجس در خارج داریم، حتما باید ماء ملاقی درهم نجس هم داشته باشیم. این از کجا؟ هذا اولا. و ثانیا، اصلا وقتی که ما میگیم وجود حرام وضعی در خارج شرط فعلیت حرمت نیست، این معناش اینه که مثل الکذب و حرامان، چجور وجود کذب در خارج شرط فعلیت حرمت کذب نیست. یعنی چه؟ یعنی شاره گفته کل ما کان متصفاً و انه کذب فیحرم ایجاده. معنای کل کذب حرام اینه دیگه، انحلال داره دیگه. انحلال الکذب و حرامون به افراد خبر دروغ که تابع وجود خبر دروغ نیست. کل کذب نرام یعنی کل ما کل خبرن ازا وجد کان کذبن. این همه قضیه شرطیه. کل خبرن ازا وجد کان کذبن فایجاده حرام. چه حرفیه؟ ما بگیم ولی الکذب و حرامون حرمت کذب فعلی است ولو قبل از وجود کذب، اما انحلال حرمت کذب به افراد خبر دروغ تابع وجود خبر دروغ است. این اصلا قابل گفتن نیست. انحلال حرمت مثل خود حرمت میمونه. چجور حرمت کذب تابع وجود کذب نیست؟ قبل از وجود خبر دروغ به شما میگن حرام است خبر دروغ بگویی. انحلالش هم همینه. هر چیزی که اگر موجود بشه مصداق خبر دروغه حرام است آن را ایجاد کنی، چه خبر دروغ جدی چه خبر دروغ هزلی چه خبر دروغ با همسر چه خبر دروغ با فرزند. انحلال دیگه. وقتی شما میگید مثلا طبق نظر ما شرب النجس حرام، این حرمتش فعلی است ولو قبل از وجود آب نجس، این معناش اینه کل ما کان متصفا به انه شرب النجس علا تقدیر وجوده، یعنی کل ما اذا وجده کان مصداقا لشرب النجس فایجاده حرام. معنی انحلال اینه دیگه. یعنی چه انحلال؟ انحلال حرمت وضعیت یعنی طرفیت خارج برای حرمت وضعیت. پس باید ما خارج داشته باشیم؟ نه، معنی انحلالی بودن حرمت وضعیت اینه که همونطوری که حرمت وضعیه بلکه حرمت تکلیفیه به نظر ما تابع وجود موضوع در خارج نیست، انحلالش هم تابع وجود موضوع در خارج نیست بلکه تابع اتصاف هر چیزی که اگر موجود بشه متصف میشه به وضوع به آب نجس، اون وضوع باطله. حالا در خارج آب نجس داریم نداریم؟ شارع گفته باید وضوع بگیری و نباید وضوعت متصف باشد به وضوع به آب نجس. یعنی فاقد المائی، خب به اون میگه تعمم کن. آب نجس نداریم بفهمید. چه فرضی شما میکنید؟ خب آب نداریم میگن تعمم کن. به خاکی که آن خاک نجس نیست، ولو خاک نجس نداری، اما به شما گفتن باید تعمم کنی به خاک و اون خاک نباید نجس باشد. میگه آقا ما هیچ خاک نجسی نداریم. میگه ما واجبمون اینه، شما دارید ندارید، خاک نجس ندارید، ولی حالا که فاقد المائی واجب است تعمم کنی به خاک و نباید اون خاکی که با آن تعمم میکنی نجس باشد. شما خاک نجس نداری الحمدلله، ولی تکلیف ما که از بین نمیره که. خب پس این جواب اول تمام نیست. انحلال الکذب و حرامان یعنی چه؟ انحلال الکذب و حرامان یعنی باید یک کذبی در خارج موجود بشه تا شارع بگه هادا حرامان؟ ابدا. معنای انحلال الکذب و حرامان اینه که کل ما اتصف به انه کذب فایجاده حرام. خب این جواب اول تمام نیست. اما جواب دوم، اجازه بدید. چرا؟ کل وقتی متعلق المتعلق شد نجس، مثل فرض کنید که کذب میشه. چطور الکذب حرامون فرع بر وجود کذب نیست؟ شرب و نجس حرامون هم فرع بر وجود نجس نیست. کل ما تصفه علا تقدیر وجوده به انه مصداق لشرب نجس فایجاده حرام، همین الان حرمت تعلق گرفته است به اون فعلی که علا اذا وجده کان وجودا لشرب نجس. نه، اون که شما میگید معناش اتصاف در عالم تعنون ذهنی که کذب حرامه. خب اول باید متصف باشه اونی که میخوام بگم، اونی که میخوام بگم باید متصف باشه به کذب تا بشه حرام، ولی لازم نیست در خارج موجود باشه تا بعد بشه حرام. حساب باید بکنم در عالم اتصاف که اینی که میخوام بگم که انهارو لیس به موجود، انهارو لیس به موجود الان نگفتم، هنوز میخوام بگم، حساب کنم این خبر الان بگویم این خبر علا تقدیر وجودش مصداق خبر کاذب اگر باشد، یک پر حرمت به این تعلق گرفته است، ولی تعلق حرمت به این فرع بر وجود این خبر کاذب در خارج نیست که بعد از این که من این خبر کاذب رو ایجاد کردم تازه شارع بگه حرام است ایجاد او، او که میشه محال، چون همونطوری که طلب الحاصل محاله نهی عن الحاصل هم محاله. باید نهی بکنن از چیزی که حاصل نیست، موجود نیست، تا او ایجاد نکند. اما جواب دوم، اجازه بدید این جواب دوم رو ما با همون مطالبی که در کتاب ازواب و آراء هست بیان کنیم که ایشان کاملتر جواب دوم رو بیان کرده، ولو اصل جواب رو ما در دوره سابقه هم میگفتیم و الانم در جزوه هست، ولی تأمل کردیم دیدیم این جواب هم قانع کننده نیست. پس مطالب فعلا مطالب کتاب ازواب و آراء را به عنوان جواب دوم میگه. ایشان در کتاب ازواب و آراء مطرح میکنند، میگن مثلا این دو درهم که میدونید یکیش نجسه، اصل طهارت یه وقت در خود این دو درهم جاری میشه، یه وقت در ملاقی درهم جاری میکنیم، اینا با هم فرق میکنه. اصل طهارت در خود این دو درهم تابع وجود این دو درهم هست، امروز فهمیدیم یکی از این دو درهم نجس است، اصل طهارت در درهم اول که جاری می شود به لحاظ این اثر که یجوز الوضوء به ما یلاقی هذا درهم، با اصل طهارت درهم دوم که اونم میخواد جاری بشه به لحاظ این اثر که یجوز الوضوء به ما یلاقی ذلک درهم ثانی، تعارض میکنه. ولو هنوز آبی که ملاقی یکی از این دو درهم باشد نداریم، اما فردا که یک آبی ملاقات میکنه با درهم اول، ایشون میگن باید ببینیم درهم دوم فردا موجوده یا موجود نیست. اگه درهم دوم فردا موجوده که مطالب استاد ما در بحوث درسته، اصل طهارت در این ماء ملاقی درهم اول که فردا میخواد جاری بشه بعد از تحقق ملاقات، چون خود بحوث هم پذیرفت که اصل طهارت در ملاقی درهم اول بعد از تحقق ملاقات جاری میشه، معارضه میکنه با اصل طهارت در درهم دوم در همون فردا، همون فردا که ملاقی پیدا میکنه درهم اول، درهم دوم اگر موجود باشه. بله، اصل طهارت در این ملاقی درهم اول با اصل طهارت در خود درهم دوم تعارض میکنه و دیگه قبول نیست این حرف که آقا درهم دوم نجاستش اثر الزامی ندارد. نه خیر، اثر الزامی درست شد. اثر الزامی چیه؟ اثر الزامی نجس بودن درهم ثانی حرمت الوضوء به ما یلاقی، ولو بالفعل ملاقی ندارد، تعارض میکنه. اما اگر فردا که ملاقی پیدا میکنه درهم اول، درهم ثانی از محل ابتلا خارج شده، حالا یا تطهیر یقینی شده یا تنجیس یقینی شده یا اعدام شده، نابودش کردیم درهم ثانی رو. ایشون میفرمایند که اینجا به نظر ما اصل طهارت در این آب ملاقی درهم اول جاری است بلا معارضن. خوب دقت کنید. چرا؟ ایشون میگن که روح مطلبشون، لب مطلبشون اینه، میگن اصل طهارت در اون درهم دوم دیروز تنوز در محل ابتلا بود، اگر جاری بشه اصل طهارت در این ماء ملاقی درهم اولم فردا جاری، یعنی روز بعد جاری بشه، مشکلی نداره، قبیح نیست، خلاف ارتکاز عقلا نیست. چرا؟ دقت کنید، مثال رو تکرار میکنم. روز شنبه علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو درهم نجس است، روز یک شنبه درهم ثانی از محل ابتلا خارج شد و درهم اول ملاقات کرد با یک آب، یک ظرف آب انداختیم در یک ظرف آب. ایشون میگن اصل طهارت در درهم دوم که روز شنبه موجود بود فقط معارضش اصل طهارت در درهم اول است در روز شنبه و یا روزهای بعد، اما اصل طهارت در اون ماء ملاقی درهم اول ابدا تعارضی با او ندارد. چرا؟ برای اینکه جمع بین اصل طهارت در این درهم دوم روز شنبه و اصل طهارت در ماء ملاقی درهم اول در روز یک شنبه، جمع بین اینها خلاف ارتکاز عقلا نیست. چرا؟ چون درسته که علم اجمالی به تکلیف فعلی از روز شنبه داشتیم، قبول، درستم هست که دیروز اصل طهارت در درهم دوم داشتیم روز شنبه و روز یک شنبه هم اصل طهارت در ملاقی درهم اول داریم، اما یک چیز نداریم اون راحت کرده ما رو و اون اینه در زمان جریان اصل طهارت در درهم دوم علم نداریم به این که فردا اصل طهارت در ملاقی درهم اول جاری خواهد شد. دل نداریم به جریان اصل در اون طرف آخر، در ظرف جریان اصل در درهم دوم علم نداریم به جریان اصل در ماء ملاقی درهم اول. یعنی اگر ما روز شنبه می دانستیم که فردا آبی ملاقات می کنه با درهم اول و اصل طهارت در اون آب فردا جاری میشه، با هم تعارض میکردن، اما چون علم نداریم ترخیص واصل، ترخیص واصل به مکلف در ارتکاب جمعی اطراف علم اجمالی ما نداریم. ترخیص واصل به مکلف وقتی نداشتیم، عقلا ارتکازشون این نیست که بگن آقا ترخیص غیر واصل مشکل دارد. نه، اونی که مشکل داره ترخیص واصله به مکلف است که منشأ مخالفت قطعیه توسط مکلف بشود. خب ترخیص در ارتکاب ملاقی درهم اول روز شنبه به مکلف واصل نبود، همین مشکل را حل میکنه. فقط ایشان تونسته اینو حل کنه ها، جایی که درهم دوم در زمان ملاقات آب با درهم اول از محل ابتلا خارج شده، فقط اونجا، ولی اگر در محل ابتلا باشه که قبول داره معارضه رو بین اصل طهارت در ملاقی درهم اول با اصل طهارت در خود درهم دوم در روز یک شنبه. فقط جایی که روز یک شنبه اصل طهارت در درهم دوم جاری نیست، اون از محل ابتلا خارج شده، اونجا ایشون میگه چه اشکال داره اصل طهارت در درهم دوم روز شنبه جاری باشه فی علم الله، اصل طهارت در ملاقی درهم اول هم روز یک شنبه جاری بشه فی علم الله. این که ترخیص این واصله این فی ارتکاب جمعی اطراف علم اجمالی نیست و اینم به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای این که اولا ما یه نقضی میکنیم، مولا گفته الخم رجسون من عمل شیطان فشتنگو. شما علم اجمالی پیدا کردید، یکی از این دو مایه خمر است. مولا میگه عبدی رخصت لک فی شرب هذا الماء الاول. ما میگیم شکرن یا مولای، بر میداریم مایه اول رو سر میکشیم، بعد میگه عبدی رخصت لک، چون دید مزده کرد به دهان عبدش، میخواد خلاصه عبدش خلاصه متنعم بشه، میگه بعد از اینکه مایه اول رو خورد این عبد توسط اون اصل براءت نسبت به اون مایه اول، میگه بعد از اون میگه رخصت لک فی شرب الماء الثانی. اوغلا میگن مولا این حرفا چی بود؟ پس نمیدونم فهل انتم منتهون رجتون من عمل شیطان فشتنه بو. حالا علم اجمالی پیدا کردی رفت یکی از این دو مایه خمر است. اول که گفتی مایه اولو میتونی بخوری، بعد اینکه او رو خورد گفتی مایه دوم رو میتونی بخوری. مولا اگه بگه که خب نه اشکال نداره، این که خلاف ارتکاز نیست، چون وقتی من ترخیص دادم در شرب مایه اول شمای مکلف که خبر نداشتی که من ترخیص خواهم داد در شرب مای عصیانی. او وقتی هم که ترخیص دادم در شرب مای عصیانی که مای اول از محل ابتلا خارج شده بود. و هر کی میتونید قسم بخورید بخورید، انصافا میشه قسم خورد که این خلاف ارتکاز اوغلاست. یه مثال دیگه ای بزنم، چون من نمیگم قبیح این ترخیص، یعنی اوغلا میگن این چه قانونیه که از این طرف غلاظ و شداد خمرون ریکسون من عمل شیطان فشتنه بود، تکالیف الزامیه اینه دیگه، اقامتون میکنه تا مشتبه شد خم بین دو مایه، عملا ترخیص واصله دیگه. آقا ترخیص واصل در مخالفت قطعی اینه که در ظرف هر ترخیصی در هر طرفی در ظرف خودش واصل باشه. ترخیص در شرب مایه الف در ظرف خودش واصله دیگه، ولی دوما خوردم. ترخیص در شرب مایه دوام در ظرف خودش واصله دیگه، اونم میخورم. خب خوردن الان خارج از محل ابتلا دیگه. میدونم ترخیص مهمه، حالا من مرتکب بشم یا نشم که، و الا ترخیص میده در مخالفت قطعی من یکیشو فقط میخورم، هر دو رو نمیخورم. این که نشد که. یه لحظه اجازه بدید، شما علم اجمالی دارید یا امروز روز واجب است بر شما یا فردا، و علم اجمالی به تقدیم فعلی دارید. شارع گفته، خوب گوش بدید، من یک براءتی برای شما میخوام جعل کنم خلاف کتاب و سنت، براءت شرعیه مشروط به نزول مطر. مثلا رفع ما لا یعلمون اذا نزل المطر. خب امروز باران میاد، رفع ما لا یعلمون شرطش فعلیه دیگه، روزمو میخورم. یا به قول ایشون میگه حالا مخالفت نکنم، حالا میگم با اینکه ترخیص دارم در اینکه روزه نگیرم براءت دارم، ولی حالا احتیاطا روزه میگیرم. خبر ندارم که فردا هم بارون میخواد بیاد. فردا که شد بازم دیدم بارون اومد. پس برای وجوب صوم فردا هم براءت دارم. آها، چرا خلاف ارتکاز عقلا نیست؟ در جایی که تکلیف فعلی من دارم به نحو علم اجمالی، علم دارم به تکلیف فعلی یا امروز روز واجب است یا فردا، و ترخیص در مخالفت قطعیه در موطن خودش واصله به من، امروز ترخیص دارم در ترک صوم چون علم به نزول مطر دارم، شرط براءت اذا نزل المطر رفع ما لا یعلمون، فردا هم من در موطن خودش علم پیدا میکنم به نزول مطر و جریان براءت شرعی از وجوب صوم فردا. خب میشه ترخیص واصل، اما ترخیص واصل در هر طرفی در ظرف اون طرف، همین کافیه دیگه. چه لزومی داره امروز که ترخیص دارم در ترک صوم واصل باشد به من ترخیص فردا، ترخیص در ترک صوم فردا؟ این دیگه چه شرطیه؟ این دیگه چه شرطیه؟ ولذا به نظر ما این جواب دوم هم تمام نیست. اگر هم تمام بود عرض کردم فقط جایی رو میتونه علاج کنه که وقتی ملاقات میکنه آب با درهم اول، درهم دوم از محل ابتلا خارج شده باشه. فقط جواب از وا و آرا از بیان وحوس فقط اینجا به درد میخوره، اما جایی که همون درهم ثانی موجوده نه دیگه. تا حالا میگفتن اصل طهارت در درهم ثانی چه اثری دارد، تکلیف فعلی نمیآورد نجاست درهم ثانی، درهم اول ملاقی دارد، درهم ثانی که ملاقی ندارد. خب در وحوث مطرح کردن از ما آرام پذیرفت که اثر فعلیش عبارت است از وضوء به ماء یلاق درهم ثانی، ولو بالفعل ماء ملاقی درهم ثانی نداشته باشیم، اصل طهارت در اون درهم ثانی جاری میشه. به لحاظ این جواز وضوء به ماء یلاق درهم ثانی تعارض میکنه با اصل طهارت در این ملاقی آب ملاقی درهم اول، تعارضا تساقطا. هذا اولا و ثانیا، اشکال دوم ما به این جواب ثانی که عرض کردم ما در دوره سابقه دلمون رو خوش کرده بودیم به این جواب دوم، خب دیدیم کتاب ازوا و آرا با بیان منقح‌تر بیان کردن خب مطالب ایشون رو بحث کردیم در ذیل جواب دوم، ولی غیر از اشکال اول ما اشکال دومی هم وارده به ایشان و اون اشکال اینه که آقا گیرم اصل طهارت در ماء ملاقی درهم اول موقعی جاری میشه که ملاقات محقق میشه. سلام نه. خب آقای صدرم گفت شما هم قبول کردید، ما هم ایراد نمیگیریم فعلا. اصل طهارت در این در ماء ملاقی درهم اول فرع بر تحقق ملاقات است. با اینکه اینم چندان واضح نیست، چون ممکنه کسی بگه ما در عنوان کلی الماء الملاقی للدرهم الاول میگیم الماء الملاقی للدرهم الاول مشکوک طهارت و نجاست است، ولی ما در خارج بالفعل نداریم هم چیزی. مثل اینکه متولد من الکلب و الخنزیر، که مادر کلب پدر خنزیر، این متولد مشکوک طهارت مثلا، یا متولد من الکلب و الشات، ولو هنون نداریم ما در خارج، ولو قاعده طهارت جاری میکنیم، ولو بالفعل نداریم، چون عنوان کلی رو حساب میکنیم قاعده طهارت جاری میکنیم. حالا ممکنه کسی اینجا بگه عنوان کلی الماء الملاقی للدرهم الاول رو جاری حساب میکنیم مشکوک النجاست، چون درهم اول ممکنه نجس باشه، اصل طهارت در این عنوان کلی جاری میکنیم. حالا ما خیلی گیر نمیدیم به این، قبول سلم، اصل طهارت در ماء ملاقی درهم اول جاری نیست مگر بعد از تحقق ملاقات در خارج. ولیکن اصالت البراءه از مانعیت آن در وضوء چجور شد؟ حرمت وضعیه در وضوء به آب ملاقی درهم اول، اگر درهم اول نجس باشد، حرمت وضعیه فعلیست ولو قبل از وجود ملاقات، ولی براءت از این حرمت وضعیه فعلی نیست. گفت با اوکت تجر و با ایلا تجر. شما میگید ولو هنوز آب ملاقی درهم اول نداریم، اما اگر درهم اول نجس است، حرمت وضعیه وضوء به ماء ملاقی درهم لوکان نجسن، این حرمت وضعیه وضوء فعلی است ولو قبل از وجود ماء ملاقی درهم اول. خب حرمت وضعیه فعلی است، نمیتونم از این حرمت وضعیه فعلی براءت جاری کنم که مشکوک است، حتما باید ملاقات رخ بده، آبی با درهم اول ملاقات کنه تا بعد موضوع پیدا بشه براءت از مانعیت جاری کنه. وقتی شما میگید الان حرمت وضعیه شاید فعلی باشه، خب من همین الان که شک دارم در حرمت فعلی براءت جاری میکنم دیگه، براءت جاری میکنم از حرمت وضعیه و از مانعیت وضوع به آبی که ملاقی درهم اول باشد. شما اصالت و طهاره رو فوقش میگید، جاییست که شک که در نجس بودن شیء خارجی داشته باشیم. حرمت وضعیه وقتی فعلیست قبل از تحقق ملاقات، براءت از مانعیت نمیتونم جاری کنم در رابطه با حرمت فعلیه مشکوکه. این که وجهین عجب حرمت وضعیه موضوع پیدا کرده، موضوع حرمت وضعیه با دخول وقت نماز فعلی شد. خب موضوع حرمت وضعیه وضوع به ماء نجس فعلی شد ولو ماء نجس نداریم. حالا ما میگیم آقا شما خودتون گفتید شک دارم در حرمت وضعیه وضوع به ماء ملاقی درهم اول، و اگر ماء و اگر درهم اول نجس باشد ولو ماء ملاقی ندارد، ولی من شک دارم در حرمت وضعیه فعلیه وضوع به ماء ملاقی درهم اول حتی قبل از تحقق ملاقات. شما شک دارید در یک حکم فعلی، نمیتونید براءت جاری کنید از این حکم فعلی مشکوک؟ این دیگه قابل قبول نیست. خب ولذا اصل طهارت فوقش بگید بعد از فرض در شک که در نجاست موجود خارجی است. آقا شک بکنم یاب نجسه یا نه، یاب هنوز ملاقات نکرده که یقینا پاکه. ممکنه بگید این آبی که ملاقات نکرده با درهم اول که یقینا پاکه، پس قاعده طهارت رو تو این آب چه جور جاری کنم؟ بذارید اجازه بفرمایید، بذارید این آب ملاقات کنه با درهم اول، بعد شک که در نجاست پیدا کنم قاعده طهارت جاری کنم. ولی براءت از مانعیت یعنی براءت از حرمت وضعیه. وقتی حرمت وضعیه فعلی است ولو قبل از تحقق ملاقات، خب من از این حرمت وضعیه براءت جاری میکنم. خب این براءت دیگه لازم نیست که بعد از تحقق ملاقات باشه، امروز هم براءت جاری میکنم ولو قبل از تحقق ملاقات از حرمت وضعیه وضوع به آب ملاقی درهم اول، و این براءت طرف معارضه است. منتها اومد این نتیجه میشه که این براءت هم باید طرف معارضه بگیریم، این طرف معارضه بگیریم. منتها این جواب اشکال دوم، این فقط براءت از مانعیت رو اشکال میکنه، اون اصل طهارت که فردا بعد از تحقق ملاقات میخواد جاری بشه اونو باید فقط با اشکال اولمون جواب بدید. این اشکال دوم فقط در جاییست که بخواییم براءت از مانعیت جاری کنیم، او رو میگیم قبل از تحقق ملاقات هم جاریست و طرف معارضه است. و به هازا تبینه که فرمایش بحوث در رابطه با احکام وضعیه ملاقی بلکه احکام تکلیفیه آن، برابر نظر ما که احکام تکلیفی حرمت تکلیفی فعلی است ولو قبل از وجود موضوع، شرب نجس حرام فعلی است ولو نجسی نداشته باشیم، این اشکال قوی هست و ما جواب قانع کننده از این اشکال نداریم. تتمه مختصری است از این بحث، انشاءالله فردا دنبال میکنیم، وارد بحث بعد میشه.